أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. در بحث امارات که مقصد از سادس بود که مرحوم آخوند در واقع در این مقصد از سادس بیان میکنه اماراتی که شرعی هست و اماراتی که عقلن معتبر هست، که قسمتی از این بحث رو در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم، تا اینکه مرحوم آخوند فرمودن قبل از اینکه ما وارد بحث امارات بشیم، در رابطه با احکام قطع و اقسام قطع اینها رو مطالبی رو بیان میکنن و قبل از اینکه وارد احکام قطع و اقسام قطع هم بشن یه مقدماتی رو مرحوم آخوند در اینجا ذکر میکنن، تا اینکه ما رسیدیم به این مطلب که شون فرمودن که مقدمه اول این است که حجیت قطع ذاتیش هست، یعنی به این معنا که حجیت مجعول به ید جائل نیست، یعنی اینطور نیستش که شارع مقدس یا بنای عقلا بخوان قطع رو حجت قرار بدن. و در جلسه قبل من مفصلا برای دوستان بیان کردم که حجیت قطع حجیتش به تبع خود همون قطع هست، اونم بسیطن، به این معنا که وقتی که قطع پیدا میکنی صفت قائم به نفس مثل زن بودن نیست، اگرچه قطع بودن و زن بودن و شک بودن همه اوصاف قائم به نفس انسان هست، اما زن بودن حجیتش اعتباریه، شارع اعتبار کرده، اما قطع وقتی که برای انسان حاصل میشه حجیت ذاتیه، یعنی همین که قطع به وجود میاد یعنی چی؟ این جعل بسیط، یعنی همراه با وجود قطع حجیت میاد، یعنی حجیت منفک از خود قطع نیست. و مفصلا هم گفتیم که نه حجیت منطقی است نه حجیت اصولی. دوستانی که میخوان این بحث رو مفصلا بدونن در جلسه قبل ما توضیح دادیم، مفصلا توضیح دادیم. صحبت امروز ما این هست که خب قطع حجیت ذاتیه، به این معنا که مجعول به ید شارع نیست و مجعول به ید جائل نیست، از طرفی هم نمیتونه انکار حجیت هم بکنه، نمیتونه وضع حجیت بکنه، یعنی وضع بکنه حجیت رو، و نمیتونه ممانعت بکنه از حجیت. اگر وضع بخواد بکنه میشه اجتماع مثله، اگر امتناع بخواد بکنه میشه اجتماع ضده، که اینها رو در جلسه قبل برای دوستان گفتم. از این عبارت ثم لا یذهب علیک ان التکلیف فی ما لم یبلغ مرتبه البحث، بین مرحوم آخوند و بین مشهور بحثی هست و اون بحث اینه که مراتب احکام مرحوم آخوند میفهمه 4 مرتبه داره، اما مشهور غالب این هستن که مرتبه احکام 2 مرتبه هست. مشهور میگن ما یه مرتبه انشاء داریم، یعنی مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات، یه مقام انشاء داریم و یه مقام فعلیت. مرحوم آخوند میفرماید که نه، احکام 4 مرتبه دارن. یه مرتبه یه حکم اقتضاست، یعنی به این معنا که سنجش ملاکات هست، که یعنی شارع وقتی که حکمی رو میخواد حکمی رو بکنه، خب اول نظر میکنه که ببینه این مصلحت داره نداره، مفسده داره، این میشه مرحله اقتضا. مرحله دوم حکم مرحله انشاءه. خب انشاء یعنی چی؟ انشاء خدمت شما عرض کنم این که خب بیان میکنه، حکم رو بیان میکنه، نه به ما، بیان میکنه به اولیاء خودش، به ائمه معصومین، به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی که انشاء کرد بعد مرحله سوم مرحله فعلیت. مرحله فعلیت یعنی مرحله تبلیغ، یعنی میرسه به این که نبی اکرم تبلیغ میکنه. و وقتی که انسان علم پیدا کرد، قدرت پیدا کرد، اون وقت میشه مرحله منجزیت، یعنی بعد از فعلیت میشه تنجس. این چهار تا مرتبه رو مرحوم آخون بیان میکنه. خب چرا این مطالب رو الان در اینجا داره بیان میکنه؟ به خاطر این که میخواد بیان بکنه که وقتی که انسان قطع پیدا کرد، این علمی که پیدا کرد، این قطع کدوم مرتبه از مراتب احکام هست؟ و آیا اگر ما قطع پیدا کنیم به مرتبه انشاء، توجه فرمودید، آیا در این صورت ما، آیا اون حکم بر ما لازم هست؟ فقط مرحله انشاء رو انسان قطع پیدا کنه، یا یعنی اینکه قطع پیدا کنیم به مرحله فعلیت که میدونیم این حکم فعلیت پیدا کرده، یا قطع پیدا کنیم به مرحله تنجزیت که به این معنا که قطع در مرحله تنجز حکم قرار گرفت، یعنی همه شرایط رو داره فقط قطع رو نداره. این که میگم قطع در مرحله انشاء، یه وقت هست انسان مثلا میبینی بقیه شرایط نیست، یه وقت هم میبینی که نه، خدمت شما مثلا میدونه تبلیغ نشده، فقط در مرحله ثبوت قرار گرفته. اینا مواردی هستش که جاش اینجا نیست که بخوام وارد بحث بشیم. مراتب احکام رو مرحوم آخون بیان میکنه، میفرماید ثم لا یذهب علیک، یعنی لا یخفا علیک، ان تکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و زجر لم یسر فعلیا. خوب توجه بفرمایید. میفرماید که خب مرحله اول مرحله بعث و زجره، باید به این مرتبه برسه. خب میدونید قبل از این که بگه مالم یبلغ مرتبه البعث، خب اون مرتبه رو نگفته، یه مرتبه مرتبه اقتضاست. اصلا اینجا مرحوم آخون حرفی از اقتضا نمیزنه، ولی من از بیرون برای دوستان گفتم که یه مرتبه یه حکم مرتبه اقتضاست، یعنی مرتبه سنجش ملاکاته که آیا این فعل مثلا مصلحت داره یا نه. مرتبه دوم مرتبه چیه؟ مرتبه بعث و زجره، یعنی مرتبه خدمت شما عرض بکنم که این هست که مولا بخواد امر و نهی بکنه. مراد از بعث و زجر مقام امر و نهیه، یعنی همون انشاء، مرتبه انشاءه. مرتبه انشاء، خب میدونی شعاره وقتی که بخواد انشاء بکنه در قالب امر و نهی داره انشاء میکنه دیگه. میفرماید تکلیف، پس گفتیم یه مرتبهش مرتبه اختصاص که مرحوم آخون بیان نکرده، اونو شما زمیمه بکنید. خب یک مرتبه مرتبه بعث و زجره. خب بس حکم بعد از مرتبه اقتضا میرسه به مرتبه بعث و زجر. مرتبه بعث و زجر یعنی مرتبه امر و نهی، یعنی مرتبه انشاء. وقتی که به مرتبه انشاء رسید، مرتبه سوم چی میشه؟ اون وقت میشه فعلی. لذا میگه اگر به مرتبه انشاء نرسه، به مرتبه فعلی نمیرسه، یعنی بعد این راه رو طی بکنه، یعنی اول میرسه به مرتبه بعث و زجر، اگه به این مرتبه نرسه دیگه فعلی پیدا نمیکنه. وقتی که به این مرتبه رسید، بعث و زجر یعنی امر و نهی و انشاء، و یسر فعلیان، نه لم یسر، یسر فعلیان. این میگه اگه نرسه فعلی نیست، ولی وقتی که برسه به مرتبه بعث و زجر میشه فعلی. خب بعد از اینکه فعلیت پیدا کرد چی میشه؟ میشه مرتبه تنجس، میشه منجس. و ما لم یسر فعلیاً لم یکد یبلغ مرتبه تنجس. کی میرسه به تنجس؟ زمانی که یسر فعلیاً. توجه فرمودید؟ حالا خوب توجه بفرمایید. لم یکد یبلغ مرتبه تنجس. خب مرحوم آخوند بفرمایید که کدوم مرتبه در واقع مرتبه است که عبد در واقع استحقاق عقوبت داره، یا اگر امتثال بکنه استحقاق ثواب رو داره. میفهمم همین مرتبه است، یعنی مرتبه تنجزه. مشهور قائل به این هستن که تنجز از مراتب حکم نیست، تنجز حکم عقله، ربطی به مرتبه حکم اصلا نداره. مرحوم آخون میفرماید نه، تنجز هم جز مراتب حکمه. خب تو همین مرتبه و استحقاق العقوبت علی المخالفت، لم یکد یبلغ مرتبه تنجس و لم یکد چی؟ لم یکد استحقاق عقوبت بر مخالفت، یعنی در این صورت عقوبت بر مخالفت نداره اگه منجز نشه. خب مفهومش چی میشه؟ یعنی اگر به مرتبه تنجس برسه استحقاق عقوبت هم داره. توجه فرمودید؟ خوب توجه کن چی دارم میگم. این و این کانر رو با ما یوجب چی رو میخواد بگه؟ اگر حکم به مرتبه تنجز رسید استحقاق عقوبت هم داره؟ خب اگر خدمتتون تخلف بکنه بر علل مخالفت، یعنی سن مخالفت بکنه، اگر موافقت بکنه خب ثواب هم داره در مرحله تنجز ها. قبل از مرتبه تنجز چی بود؟ مرتبه فعلیت. آیا در مرتبه فعلیت اگر یک موقع عبد بدون فعلی شده ولی منجز نشده، ببین فعلیت پیدا کرده ولی منجز نشده، تنجز پیدا نکرده، یعنی شرطش رو نداره، شرط تنجز رو نداره. مثلا فرض بفرمایید کسی میدونه حکم اینه ولی مثلا قدرت بر امتثال نداره، منجز نیست، قدرت بر امتثال نداره، حکم رو میدونه، میدونه صوم واجبه ولی نمیتونه بیاره، قدرت نداره، مریضه. فعلیت داره به نظر مرحوم آخوند، چون علم داره فعلیت داره ولی منجز نیست چون قدرت نداره. توجه فرمودی؟ مرحوم آخوند میکنه باید به مرحله منجز. منجز یعنی چی؟ منجزیت یعنی اون مرتبه‌ای که استحقاق عقوبت داره، یعنی همه شرایط جوره، هم علم داره، هم قدرت داره، هم عقل داره، تمام شرایط عامه و خاصش جوره، فراهمه. این میشه مرتبه تنجز. اما اگه فقط صرفا علم داشته باشه، قدرت نداشته باشه، این فعلیت داره، این به مرحله فعلیت رسیده ولی به مرحله تنجز نرسیده چون قدرت نداره. مرحوم آخوند اینجوری تفکیک میذارن. اون چیزی که از در واقع مبناشون استظهار میشه، ما استظهار کردیم اینه. توجه فرمودید. میفرماید که خب حالا یه سوال، این و این رو خوب توجه کنید چی میخواد بگه. اگر به مرحله تنجز رسید، خیلی خوب، این استحقاق عقوبت بر مخالفت رو داره، اگه مخالفت بکنه عقوبت داره، اگرم انجام بده ثواب داره. قبل از مرحله تنجز، قبل از مرحله تنجز، مثلا کسی که منجز نیست تکلیف براش ولی فعلیت داره، چون گفتیم بعد این راه رو باید طی بکنه، اقتضا، انشا، فعلیت، تنجز. حالا اگر یک نفر تو مرحله فعلیت باقی مونده، یعنی حکم برش فعلی شده ولی منجز نشده، آیا اگر این حکم شارع رو امتثال بده، این خدمت شما کنم که اینجا ثواب هم داره، منجز نشده ها، مثلا کسی که نمیتونه روزه بگیره منجز نیست ولی فعلیت داره، علم داره که روزه واجبه، خدا الله روزه بگیره، مثلا داریم میگیم. مرحوم آخون میفهمد به این کان روب اما یوجب موافقت و استحقاق المصوبه. بله اگه تکلیف رو بیاره ولی منجز نشده باشه، این استحقاق چی داره؟ استحقاق مصوبت رو داره. بذار من یه مثالی براتون بزنم. الان مثلا وقت نشده، ظهر هنوز داخل وقت نشدیم و انسان میخواد مثلا وضو بگیره و یه لیوان بیشتر هم آب نداره که اگر این آب بخواد بریزه، یا میخواد سوار هواپیما بشه باید قبلش وضو بگیره، چون تو هواپیما نمیتونه وضو بگیره. خب قبل از وقت که نماز هنوز واجب نشده تا مقدمش واجب باشه، ولی این میخواد چیکار بکنه؟ این میخواد حالا خدمت شما عرض بکنم که انقیادن توجه فرمودید، این عمل رو انجام بده. ببینید وضو گرفتن بعدش منجز نشده چون میخواد که وقت داخل نشده، شرایطش نیومده، ولی این میخواد موافقت بکنه، این ثواب نداره. میفرماید بین کان ربما یوجب موافقت تکلیف استحقاق المصوبه. ممکنه بله استحقاق مصوبت هم داشته باشه، اما انقیادن ها، از روی انقیاد، نه از روی اینکه شاربش تکلیف کرده. چرا؟ چون بخاطر اینکه تکلیف اصلا منجز نیست. فرض اینه که به مرحله چون اگه به مرتبه تنجز رسیده باشه که قطعا موافقتش ثواب داره دیگه، ربما یوجب دیگه معنا نداره که بگه یمکن بگیم که مثلا یه استحقاق، نه، فرض اینه که مرتبه تنجز نرسیده، در مرتبه فعلیت باقی مونده. ببین در یه فرقی بین ثواب و عقاب میکنه. در مرتبه فعلیت اگر منجز نشود ترک عمل بکنه و مخالفت با واقع بکنه عقاب نداره، چون مرتبه تنجز نرسیده. ولی تو همین مرتبه فعلیت ولو منجز نشده، مرحوم آخوند میفرماید اگر موافقت بکنه استحقاق ثواب داره، ولی انقیاده. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، حالا دلیل این چیه؟ دلیل این که تا حکم فعلی نشه منجز نمیشه، تا منجز نشه عقوبت نداره. و خدمت شما هم در میفرماید و ذالک لأن الحکم لم یبلغ تلک المرتبه، مادامی که حکم به این مرتبه فعلیت نرسه، لم یکن حقیقتا به امر ولا نهی. وقتی که به این مرتبه نرسه یعنی در واقع اصلا امر و نهی نیست، ولا مخالفت حکم عمدن به استیانه، یعنی در مرتبه فعلیت اگر به مرحله تنجز نرسه فقط در مرحله فعلیت باقی میمونه، مخالفت حکم ان عمدن به استیانه نه لم یکن ولا مخالفت ان عمدن به استیانه بلکه کان مما سکت الله عنه کما فی الخبر، بلکه اگر به این مرتبه نرسه یعنی به مرتبه تنجز نرسه، توجه فرمودید، اصلا خدمت شما عرض بکنم این گویان که شارع ساکت شده، در اخبارم هست که مما سکت الله عنه خداوند ساکت شده، یعنی بیان نکرده، یعنی امر نکرده به اولیاء خودش که اینو تبلیغ بکنید، نگفته که اینو تبلیغ بکنید، نگفته که مثلا فرض فرمایید که، البته فعلیتی که اینجوری مرحوم آخوند داره معنا میکنه یعنی میخواد بگه که یعنی هنوز تبلیغ نشده، یعنی وقتی علم و قدرت پیدا کرد تنجز پیدا میکنه، یعنی مشهور میگن فعلیت ما تنجز دیگه نیست، همون فعلیته، فعلیت یعنی انسان علم و قدرت پیدا کنه، مرحوم آخوند علم و قدرت رو میاره تو تنجز، میگه علم و قدرت وقتی که آمد میشه تنجز، میشه منجز، قبل از علم و قدرت میشه فعلیت، توجه فرمودید، لذا میفرماید مما کان سکت الله عنه کما فی الخبر. پس چی شد؟ پس یه بار دیگه اینو بگم، مرحوم آخوند میگه مرحله اختزا داریم، مرحله انشا داریم، مرحله فعلیت داریم، این مرحله فعلیت رو مرحوم آخوند مرحله میاره که داره به امرش رو میده به نبی اکرم که تبلیغ کن، اما هنوز به ید مکلفی نرسیده ها، یعنی هنوز تبلیغ نشده، فقط امر شده که تبلیغ کن، ولی هنوز تبلیغ نکرده. تو این مرتبه اگر انسان تکلیف رو انقیادن بیاره میگه ثواب داره، مرحوم آخوند میگه ثواب داره، بلی اینکه به مرحله فعلیت نرسیده باشه، به مرحله تنجز نرسیده باشه. چرا ثواب داره ولی عقاب نداره؟ چرا عقاب نداره؟ ثواب داره. مرحوم آخوند میفرماید چون به خاطر اینکه وقتی به مرحله فعلیت نرسید انسان در واقع امر و نهی نیست. چی رو میخوان عقابش بکنن؟ ولی انقیادن، شما میده انقیاد یه نوع احتیاطه تقریبا. مثل احتیاط میمونه. شما چطور احتیاط میکنید؟ استحقاق ثوابم دارید. انقیادم همینطور هست. توجه فرمودید. خب مرحوم آخوند میفرماید که نعم، این نعم نیاز به دقت داره، خوب توجه بفرمایید، میدونید که ما یه حکم واقعی داریم که حکم واقعی مال عالمه، یعنی کسی که عالمه به حکم باشه، یه حکم ظاهری داریم که این حکم ظاهری مال کیه؟ مال جاهله. حکم واقعی مال عالمه و علمیت و جهل فقط در مرتبه فعلیت، در مرتبه واقع نیستن ها، چون احکام مشترک بین عالم و جاهله. شما نمیتونید بگید در مرحله انشاء و اقتضا هم حکم مال عالمه، چون اگر بگید اون مشکلی پیدا میکنه، یک دو لازم میاد که احکام مال عالمه، اگر علم نباشه حکم نیست، بگید احکام مال عالم هم هست، علم میشه موضوع مقدمه بر حکم میشه، لذا به مثابه علت به معلول هست، میشه تقدم و تأخر، اونجا دور لازم میاد که این دورش هم در اصول فقه و اینها و جاهای دیگر مطرح کردن. پس نمیتونیم بگیم احکام مشروط به علمه، چون اگه بگیم مشروط به علمه، میدونید علم باید قبلش حکم باشه، حکم هم که مشروط به علم شد، علم میشه موضوعش، میشه قید برای موضوعش، اون تقدم بر او پیدا میکنه، پس حکم متفرع بر علم، علم متفرع بر حکم، دور لازم میاد. یکم این که مخالف با اجماعه، چون اجماع داریم که احکام مشترک بین عالم و جاهله. یه مرتبه انشاء و مرتبه اقتضا داریم که حکم مشترک بین عالم و جاهله، این هیچ تردیدی نیست بین امامیه که احکام مشترک بین عالم و جاهله. اما در مرحله فعلیت با هم فرق میکنن. مرحله فعلیت، فعلیتی که مشهور میگن با فعلیتی که مرحوم آخوند میگه فرق میکنه. فعلیت آخوند اینه که به نبی اکرم رسیده، انشاء شده صلی الله علیه وسلم، اما مأمور به تبلیغ نیست فعلا. وقتی که مأمور به تبلیغ شد و امر و نهی کرد میشه فعلی. بعد از این که امر و نهی کرد، بعد علم پیدا شد، قدرت پیدا شد، میشه منجز. اما مشهور میگن نه، فعلیت حکم این که انسان قدرت داشته باشه، علم داشته باشه. مشهور آخون میگه نه، علم و قدرت مال مرحله تنجز، مال مرحله فعلیت نیست. حالا این اختلاف ها هست، توجه فرمودید. حالا خوب توجه بفرمایید، مرحوم آخون چی میگه؟ مرحوم آخون میفرماید یا مشهور، اینا همشون قائل به این هستن که احکام مشترک بین عالم و جاهله. کجا از هم جدا میشن؟ مرحوم آخون میفرماید عالم و جاهل در تنجز از هم جدا میشن. یعنی کسی که جاهل حکم برش منجز نیست ولی فعلیت داره، حاوری منجز نیست. مشهور میگن بابا جاهل اصلا حکم برش فعلیت نداره، فقط در مرحله انشاء باقی میمونه. ولی به هر حال هر دو این اشکال بهشون وارد میشه که ما دو تا حکم داریم، چه به مشهور چه به آخوند، که ما دو تا حکم داریم، یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری داریم. خب به نسبت به عالم حکم واقعی رو باید بیاره. ببین این که میگیم علم و جهل فرق میکنن، در مرحله فعلیت و تنجز فرق میکنن. جاهل چیکار باید بکنه؟ جاهل باید حکم ظاهری بیاره، یعنی اون اصول عملیه. عالم باید چه کار بکنه؟ باید حکم واقعی بیاره، یعنی کسی که اندر نماز جمعه واجبه او باید به واقع عمل بکنه. ولی جاهل به چی عمل میکنه؟ جاهل به اصول عملیه باید عمل بکنه. خب ما به مشهور میگیم بابا شما که میگید اشتراک احکام بین عالم و جاهل هست، شما به مشکل برمیخورید. که این مشکلش چیه؟ میگیم وقتی یک شخص باید دو تا حکم داشته باشه، یه حکم واقعی داشته باشه، یه حکم ظاهری باید داشته باشه. اگر حکم ظاهری با حکم واقعی موافق شد میشه اجتماع مثلین، و اجتماع مثلین قبیحه. اگر نه، حکم ظاهری با حکم واقعی دوتا شد میشه اجتماع ضدین، اینم قبیحه. هر دو قبیحن. این اشکال رو مشهور جواب دادن. مشهور جوابشون این هستش که نه، اون حکم واقعی در مرحله انشا میمونه، به فعلیت نمیرسه. اونی که فعلیت برای شاک فعلا باید انجام بده، این اصول عملیه است. پس اون در حد اختزاست. یعنی پس مرتبه اینها دوتا مرتبه است. یکی به مرتبه فعلیت میرسه که اصول عملیه است در حق شاک، اما اون حکم واقعی به مرحله فعلیت نمیرسه. اما آخون چجوری میخواد جواب بده؟ در حالی که آخون میگه حکم واقعی در حق جاهل به فعلیت میرسه ولی منجز نیست. خوب دقت کن چی دارم میگم. مرحوم آخون چه جوابی داره؟ چجوری جمع میکنه بین حکم واقعی و ظاهری، در حالی که میگه حکم واقعی نسبت به جاهل فعلیت داره؟ چون فعلیت آخون با فعلیت مشهور فرق میکنه. آخون میفرماید این کسی که علم نداره حکم برش فعلی هست ولی منجز نیست. کی منجز میشه؟ زمانی که عالم بشه. اون کسی که قدرت نداره، علم نداره، حکم برش فعلی هست ولی منجز هم هست. کسی که علم داره، قدرت هم داره، منجزه. کسی که نداره فعلیه. خب میگیم حکم واقعی که فعلیه، حکم ظاهری هم که فعلیه. خب دو تا حکم در این مرتبه فعلیت چی میشه؟ اون وقت مرحوم آخون چجور شما خواهد جمع بکنید؟ یا اینکه این حکم ظاهری با حکم واقعی یکی میشه، میشه اجتماعی مثله. یا اینکه دو تا میشن، میشه اجتماعی زده. مرحوم آخون اینجا بیان نمیکنه، چیکار میکنه؟ محول میکنه به جای دیگر. نه فی کونهی به هذه المرتبه، این که حکم در این مرتبه فعلیت موردن للوظائف المقرره شرعا للجاهل، حکم وقتی که در مرحله فعلیت قرار بگیره، خب در این مرتبه، یعنی حکم در مرتبه فعلیت به هذه المرتبه، این که میگه فی کونهی حکم، یعنی حکم واقعی، حکم واقعی در این مرتبه فعلیت مورد چیه؟ مورد وظائف مقرره است که برای شرعا برای جاهل گفته شده و شارع قرار داده. درست شده نه؟ اون وظائف مقرره شرعا برای جاهل چیه؟ اصول عملی است. یعنی جاهل باید به اصول عملی عمل بکنه. از طرفی هم حکم به این مرتبه در حق جاهل هست. عبارت مرحوم آخون خیلی نارساست. یعنی باید این عبارت رو چقدر بهش اضافه بکنی تا اینکه مطلب روشن بشه. و فی کونهی به هذه المرتبه، حکم در این مرتبه، یعنی مرتبه فعلیت، خب در حق جاهل هست دیگه. چون ما گفتیم که حکم مشهور میگن حکم در مرحله انشاء و اختزا در حق جاهل، در مرحله فعلیت مال عالمه. اونا درست میشه، اونا درست میشه. میگن مرتبه حکم واقعی و ظاهری دو تا مرتبه میشه، لذا اونا جواب میدن. دیگه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری دیگه نمیشه. اما مرحوم آخون میفرماید حکم در مرتبه فعلیت برای جاهل هست. و فی کونهی به هذه المرتبه، حکم واقعی در این مرتبه فعلیت که مرتبه سوم بود برای آخوند، این در این مرتبه برای جاهل هست، ولی جاهل موردن للوظائف المقرره شرعا للجاهل، یعنی باید به اصول عملی عمل کنه. از یک طرف میگه حکم واقعی فعلیت داره، از یک طرف میگه به اصول عملی باید چیز بکنه، عمل بکنه. خب چی میشه در این صورت؟ و فی کونهی با حاضر مرتبه اشکال لزوم اجتماع زدین او مثلین، که از بیرون براتون توضیح دادم، اگر این اصول عملیه با اون حکم واقعی که فعلیه در حق جاهل یکی شدن میشه اجتماع مثله، اگه دوتا شدن میشه زدین. الا ما یعطی تفصیله ان شاء الله تعالی مع ما هو تحقیق فی دفع این اشکال فی توفیق بین حکم واقعی و ظاهری. مرحوم آخوند میفرمه ما جواب خواهیم داد در اونجا، توجه فرمایید. حالا چی جواب میده؟ جوابی که مرحوم آخوند میفرماید این است که در محل خودش بحث کرده که میگه فعلیت دو قسم داریم، یه فعلیت تعلیقی داریم، یعنی خود فعلیت رو دو قسم میکنه، یه فعلیت بالقوه درست میکنه، یه فعلیت بالفعل درست میکنه، یکی تعلیقی درست میکنه، یکی تنجیزی درست میکنه. توجه فرمودید؟ میفهمد اینی که ما جاهل داریم میگیم جاهل به این مرتبه میرسه، اون فعلیت تعلیقیه، یعنی اگر قطع پیدا میشد، اگر قطع پیدا میشد منجز بود، ولی خب قطع که پیدا نکرده بعد به اصول عملیه، اصول عملیه میشه فعلیت تنجیزی، اون میشه فعلیت تعلیقی، این میشه فعلیت تنجیزی، برای خودش مرحوم آخوند میبافه. توجه فرمودی؟ در حالی که حق با مشهور هست. خب این تا به اینجای بحث، تا اینکه برسیم انشالله به مطلب دوم و مقدمه دوم در بحث احکام قطع و این مسائل قطع و اینها، باشه انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.